بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از دانشمندان کم نظیر شیعه که علاوه بر دانش و علم در عمل هم انسان کم نظیری بوده، وجود مبارک ابن فهد حلیه. چهره برجسته است از دانش و عمل و عرفان و حال و عبادت که نزد رجال علمی شیعه و فقهای بزرگ و علمای رده اول مکتب اهل بیت مقام والا و شایسته ای داره. در زمان خودش در حل مشکلات مردم، حل سختی های مردم، گره گشایی از کار مردم حرف اول رو می زده. نیازمندی، گرفتاری، دردمندی، محتاجی به او مراجعه نمی کرد مگر اینکه به او پاسخ مثبت می داد. اگر خود او با مال قدرت حل مشکل مردم رو نداشت، از آبروی خودش مایه می گذاشت، مثل بعضی ها فکر نمی کرد که من با این مقامم، با این شخصیتم، با این عظمتم روا نیست و شایسته نیست که به دو تا کاسب بگم این مقدار پول به من بدین که من مشکل این مؤمن رو حل بکنم، در حالی که در مقام با عظمت مرجعیت و علم و عمل و عرفان بود، آبروی خودش رو برای حل مشکل مردم مایه می گذاشت و خرج می کرد. براش هم سخت نبود، سنگین نبود که حالا ممکنه به یه فرد عادی من ابن فهد هلی بگم بلند شو دنبال کار این مشکلدار برو یا یه پولی به من بده و او انجام نده و به شخصیت من لطمه بخوره، شخصیت خودش رو، آبروی خودش رو لحاظ نمی کرد. این مرد الهی، این مرد ملکوتی، این انسان والا، این مرجع عالی قدر، این وجود مبارکی که عامل به علمش بود و آبروشو برای مردم مایه گذاشت تا آخر عمرش، کتابی داره به نام التحسین، با ساده نه با سین، التحسین. به نظر میاد این روایت بسیار مهم رو که در کتاب التحسین نقل میکنه و گفتار وجود مبارک پروردگار مهربان عالمه از حضرت باقر العلوم نقل میکنه که پروردگار مهربان عالم یه چهره ای رو معرفی میکنه که این چهره یا این چهره ها در دنیا و آخرت در رده اول و صف اول بندگان پاک، خالص، با منفعت و با کرامت او هستند و خداوند متعال به اینها نظر خاص داره. اگر به همه اهل ایمان نظر عام داره، ولی به این بزرگواران نگاه خاص داره. البته در یک جلسه فرمایشات پروردگار میدان توضیح نداره. من جمله اول این روایت رو دو سال در یکی از شهرهای بزرگ ایران در 20 جلسه توضیح دادم و تمام هم نشده. جمله اول احتمالاً 20 جلسه دیگر رو هم اقتضا داره. امروز کل مطلب رو، البته بسیار بسیار مختصر، شما میشنوید که هم تناسب روز، هم تناسب زمان و هم تناسب امشب و هم تناسب صاحب امشب رعایت شده باشه. شرح مفصل و تفسیر مفصل این قطعه انشاءالله در همون شهری که این قطعه عنوان شده خواهد آمد. ان من عقبت اولیایی اندی عبدن مؤمنن زا صلاح. صلاح در اینجا هم با صاد، که در کتاب خدا آمده همراه با مشتقاتش مصلح، مصلحون، اصلحا، اصلحو، اصلاحن، اینا همه در آیات کتاب خدا ذکر شده در موارد متعدد و مختلف، که البته اینجا پروردگار عالم خود ریشه رو ذکر میکنه، مشتقاتش رو نیوورده. وقتی که پای ریشه لغت در میان باشه، تمام جوانب این حقیقت در ریشه تجلی داره و جلوه داره، دیگه نیازی نیستش که آدم دنبال مشتقاتش بگرده. ولی شما کلمات و الفاظ این حدیث قدسی رو ببینید چقدر پرباره. ان من عقبت اولیایی اندی عبدن مؤمنن زا صلاح. یکی عقبت که با تین و غین، یکی اندیه که پروردگار می‌فرماید نزد خود من کاری به کار جهانیان ندارم که در حق او چه نظری دارن یا چه نگاهی دارن، هر نظری میخوان داشته باشن، هر نگاهی هم میخوان داشته باشن، مثبت یا منفی. ان من عقبت اولیایی اندی، یکی هم لغت اولیاه، عبدن مؤمنن، تمام اینا مربوط به یه انسانه. حالا معنای این کلمات زیبا، البته انقدر بار این کلمات از نظر معنوی سنگینه که با اجمال اگه معنی بشه، اونی که انسان میخواد نصیب مستمع نمیشه. ان من عقبت اولیایی، نیکوحالترین، اینجا مسئله حال مطرحه، نیکوحالترین، که البته این حال حال فرشتگانه، اونی که زمینی مسلکه اصلا در این فضا قرار نمیگیره. نیکوحالترین اولیایی عاشقانم، دوستانم، محبانم. اینجا کلمه اولیا رو پروردگار به یه متکلم وصل کرده، یه نسبت، یا نسبت، عاشقانم، معلوم میشه اینا نسبت به پروردگار عالم از یه معرفت جامع و شناخت لازم برخوردارن. چون اگه آدم نشناسه او رو، آگاه به او نشه، معرفت به او نداشته باشه، نمیشه عاشق بشه. عاشق عشق در امر مجهول محال. حالا فشار شدیدی هم به من بیارن که اونی که نمیشناسیش، ندیدیش، نمیدونی کیه، نمیدونی چیه، حتما عاشقشو. اصلا دل در این زمینه قدمی بر نمیداره. عاشق چی بشه؟ انسان چیزی رو که میخواد عاشق بشه یا باید ببینه با چشم، یا باید با عقل درک بکنه، یا باید با قلب احساس بکنه. در این زمینه چشم کاری نیست. اون چه در عاشقان خدا حرف میزنه عقل عاشقان خداست و قلب عاشقان خداست. عقل دنبال علم بالله رفته، خدا رو یافته، شکی هم نداره. قلب هم او رو احساس کرده، شده اولیایی. ان من عقبت اولیایی اندی، نیکوحالترین عاشقم نزد من. من به خلایق کار ندارم، پیش خودم. کسی هم پیش خود او باشه یعنی پیش کل هستیه. حالا در عالم هستی چشم دارا فهمیدهام آدمو ببینن و لمس کنن و درک بکنن و شیدا بشن، یا نبینن و درک نکنن، به دو طرفش خدا کار نداره. میخواد کل عالم به این عاشق من بگه باریکلا فهمیدمت، میخواد کل عالم بگن نمیفهمیم چی میگی، تو هم مثل ما، چه فرقی میکنی با ما؟ تو هم که تو بازارا را میری و غذا میخوری و زن میگیری و بچه دار میشی، و تو هم یکی مثل ما. کوران امت ها به انبیا همینو میگفتن. به انبیا میگفتن چه امتیازی به ما داری؟ شما مثل ما. میخواد همه عالم چشمدار باشن و عاشق منو ببینن و عاشقشم بشن و درکش بکنن. میخواد کل عالم نبینتش و درکشم نکنه. دو طرفش رهاست، کاری بهش ندارم. اونی که مهمه اندی، پیش خودم. این پیش خودم خیلی حرف داره. پیش خودم ان من عقبت اولیایی اندی عبدن. اولا این عاشق من بنده واقعی منه. بنده واقعی کیه؟ قرآن مجید بنده واقعی رو انسان 100% تسلیم خدا میده، که تا آخر عمرش با خدا چون و چرا نداره، که بگه نمازتو میخونم کاری به آیه زکاتت ندارم. روزتون میگیرم 1,000,000 پول حج رفتن رو نمیدم، زیارت میرم به آیات صله رحمت کار ندارم، نمیدونم قرآن تو قبول دارم، روایاتی که از پیغمبرت رسیده قبول ندارم، کتابت برای ما بسه، با اهل بیت پیغمبر کاری ندارم. اونایی که اینن پوکن، پوچن، هر کاه روی سیلن. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. همین. حالا محبوب حرف عبادت میزنه، عاشق میگه رو سرم، حرف پول میزنه، عاشق میگه رو سرم، حرف جان میزنه، عاشق میگه رو چشمم. اون چه پروردگار میخواد عبد پروردگاره، فرمانهای خدا رو تیکه پاره نمیکنه، نمیگه من این مقدارشو قبول دارم این مقدارشم قبول ندارم. اون عبد هوای خودش، نماز به دل خودش میچسبه، زکات به دلش نمیچسبه، روزه به دلش میچسبه، صله رحم به دلش نمیچسبه. اون عبد نیست، اون آدم رهاییه، خیال میکنه عبده. ان من عقبت اولیایی اندی عبدن مؤمنن. کدام ایمان؟ اون ایمانی که سوره حجرات میگه ثم لم یرتاب، شک نداره در هیچی حقایق الهیه. خب این عاشق من که عبد مؤمنه و نیکو حال ترینه، چیه این احوالاتش؟ چیه؟ اول زا صلاح، زا حزن من صلاح، کلمه صلاح ریشه است. زا حزن من صلاح، از همه شایستگی ها برخوردار، شایستگی عقلی، شایستگی معرفتی، شایستگی اخلاقی، شایستگی روحی، شایستگی ایمانی، شایستگی عملی. زا حزن من صلاح، اینقدر برخورداری او از شایستگی عقلی قویه که شده عقل خودش. دیگه نمیشه گفت این عاقله، باید گفت این عقله. عقل هم نوره، نور هیچ وقت در هجومی که بهش میشه و حملاتی که بهش میشه از بین نمیره، تیکه پارم نمیشه، زخمم بر نمیداره. یریدون لیطفئوا نور الله، نه خود الله، نور الله به افواههم و الله متم نوره. تمام دکترا میگن ضربه های مغزی عوارض سنگینی داره، لمس شدن یه طرف بدن، لمس شدن کل بدن، کور شدن چشم، لال شدن زبان، کر شدن گوش، نابود شدن هوش، فراموش کردن اون چه که در دوره عمر در ذهن ثبت بوده، اما عاشق من، عاشق من از صلاح نصیب داره، صلاح و صلاح با او وحدت داره. اگه صلاحیت عقلی داره شده عقل، صلاحیت ایمانی داره شده ایمان، صلاحیت قلبی داره شده قلب. این تعبیرات رو بعد ما در روایات ملاحظه میکنیم خیلی واضح و روشن که این عقل، این قلبه، یعنی کل وجود قلبه، کل وجود عقل. عقل نوره، شمشیر به نور نمیتونه ضربه بزنه، لذا امشب وقتی فرق تا روی بینی شکافته میشه و مغز دو نصف میشه و تمام روابط مغز با این شمشیر زهرآلود بریده میشه، مغز بریده میشه، رگها پاره میشه، خون تمام جمجمه رو در داخل میگیره، علی با علی بودن قبل از ضربه خوردنش فرق نمیکنه، نه کور میشه، نه کر میشه، نه لال میشه، نه حافظه‌شو از دست میده، نه بدنو از دست میده، چون شده عقل محض. خیلی فوق العاده است که مغز قطعه بشه، رگها ببره، روابط پاره بشه و خون هم کل مغز رو بگیره و یه مرتبه فریاد بزنه فزتو و رب الکعبه. این مال کسی نی که ضربه مغزی خورده. این صدای عقل محض و بعدم لمس نشه. بچه ها بیان رو گلیم بخوابوننش، ببرنش تا دم در، اونجا بگه بذارینم زمین، با پای خودم بیام که دخترانم منو به این حال نبینن. این حرف آدم اینی که ضربه مغزی خورد و دو شب بعد، شب 21، نیم ساعت مونده به شهادتش، برگرده بگه حسن جان، حسین جان، اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم و لا تأسفا علی شیء من الدنیا زوی عنکما، حسنم، حسینم، الله الله فی القرآن، لا یسبقنکم بالعمل به غیرکم، الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم، الله الله فی الجهاد بأموالکم و انفسکم، الله الله فی الیتاما یا فی الایتام. این حرفا حرفای کسی نی که ضربه مغزی خورده. ضربه مغزی خورده لاله و نفهم. این انسان در کمال صلاحه. نکنه در این روایت خدا داره به اهل عالم علی رو معرفی میکنه که نیکوحالترین عاشقم عبدن مؤمنن زا حزن من صلاح. این یک جمله. جمله دوم، عجب با حال علی، عجب با حال علی. جمله دوم، احسن عبادت ربه، تمام عمر بندگی من رو نیکو به جا آورد، یه نماز بی حال نداشت، یه شب بی حال نداشت، یه قدم با کسالت نداشت، در عبادت من نگفت کسلم، خستم، میخوابم، بعدم بیدارم بکنین، حالشو ندارم. ابدا احسن عبادت ربه، بندگی پروردگارشو نیکو به جا آورد و دیگه نیکوتر از بندگی او بندگی نبود. بعد پیغمبر احسن عبادت ربه. شما بگو احسن عبادت ربه مال معرفت و خلوص. خب ما هم در حد خودمون اون معرفت و خلوص رو داریم، اما واقعا معرفت ما و خلوص ما همسنگ معرفت علی و خلوص علی؟ والله قسم طبق گفته خودش از زمانی که دست تو دست پیغمبر گذاشت و سنش 13 سال بود تا امشب که ضربت به فرقش اومد، والله قسم، والله قسم، طبق آیات و روایات یک لحظه در عباداتش نه بهشت رو لحاظ کرد نه جهنم، و از اول بند این دوتا رو وا کرده بود و رها کرده بود. کدوم بهشت؟ کدوم جهنم؟ کدام بهشت؟ فقط تمام وجودش میگفت خدا. بهش تو وجود علی جا پیدا نکرد خودشو جا بده، که علی یه کارشو به خاطر بهشت انجام بده، جا پیدا نکرد. احسن عبادت ربه. 23 سالش بود، یه عبادت کرد تو میدان کارزار، پیغمبر عظیم و شأن اسلام در حالی که از شوق عشق میریخ فریاد زد ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. عبادت امروزشو تو کپه ترازو بذارن و عبادت کل جن و انس از زمان آدم، دقت کنید، ثقلین یعنی پرونده همه انبیا رو هم تو این کپه بگذارن غیر پیغمبر، عبادت امروز علی سنگین تر بر کل عبادات جن و انس. این روایت رو ما شیعه ها نمیگیم، روایتیه که بزرگواران از علمای اهل سنت هم نقل کرده. کسی به ما نبنده چون شما عاشق علی هستین این حرفا رو برای علی میزنیم. اونایی هم که با علی سر و کار ندارن اونا هم این حرفا رو نوشتن. البته ما هم خیلی با علی سر و کار نداریم. اگر ما هم با علی خیلی سر و کار داشتیم این وضع خیابونا و پارکا و مدرسه ها و دانشگاه ها و ادارات و این همه فتنه و فساد نبود. نشون میده که ما با علی خیلی سر و کار نداریم. علی اولیایی اندی عبدن مؤمنن زا صلاحن احسن عبادت ربه. یه روایت از حضرت باقر بشنوی، جیگر آدم می سوزه. امام باقر می فرماید می خواستم محضر پدر بزرگوارم سید ساجدین زین العابدین برسم. جوان بودم، در اتاق رو باز کردم، بابا در حال عبادت بود. یه گوشه اتاق نشستم، هی بابا رو نگاه کردم و هی گریه کردم. می دیدم سالی دو بار پینه پیشانی بابامو باید قیچی کنم، زانواش پینه بسته، چشم از عشق نمی ایسته. دلم سوخت. عبادتش که تموم شد، حالا نیمه شب بوده، سحر بوده، برگشت به من گفت عزیز دلم چرا گریه میکنی؟ گفتم دلم برای شما میسوزه. فرمود چرا دلت برای من میسوزه؟ گفت چقدر عبادت بابا، چقدر سجده، چقدر گریه، چقدر کار. فرمود بابا دلت برای من سوخت. گواره بابا. فرمود یه کتابی تو این تاخچه است، فقط من و توییم، پاشو این کتابو بردی بیار بابا. بلند شدم کتابو آوردم محضر بابام. فرمود عزیز دلم من که نمیخوام این کتابو بخونم، تو بیشین یه خوردشو بخون. تو این کتاب کیفیت عبادات جدم علی رو نوشتن، اونا رو بخون ببین به من میگن عبادت کننده. احسن عبادت ربه. علی جان امشب از 40 قبیله 40 نفر انتخاب شدن بریزن تو خونه منو قطعه قطعه کنن. خدا به من گفته باید مهاجرت کنی بری مدینه، ولی یه نفر باید جای من بخوابه که اونا خیال کنن من بیرون نرفتم، منو دنبال نکنن. عبدن مؤمنن که پای جان میاد تو کار، به خدا نگه ما دیگه اینجاشو نیست. جان میخوای؟ نه ما نیست. عرض کرد 20 سالش بود، 21 سالش بود، همسن بچه های شما بود. گفت یا رسول الله، من بخوابم اینا حمله کنن، شما سالم میرسی به مدینه؟ فرمود بله. گفت من که یه دونه جان دارم امشب فدا کنم، همش یه دونه. ای کاش علی 1000 جان داشت، من که یه دونه جان دارم. این جانو با پسر عموش معامله کرد؟ نه خیر، نه. علی در عبادتش هیچ نگاهی به پیغمبر نداشت. نگاه علی به پیغمبر نگاه به معلمش بود، نه برای جلب نظر پیغمبر. علی خوابید، پیغمبر رفت. تو تاریکی شب آیه نازل شد: حبیب من، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. جان علی رو در مقابل مرضاتم خریدم، نه در مقابل بهش. بهش چیه؟ جان علی قابل مقایسه با بهش نیست. علی و پیغمبر با هدایت ما بهش ساز شدن. من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله عبادت ربه. ویژگی دیگر: عبد الله فی السریره. این عاشق من عباداتش پنهانشو باید برید ببینید چیه. اینا که عبادات آشکارش، باید بیان خلوت علی رو با من ببینید، باید بیان در اون خلوت چنان که در نهج البلاغه مطرح ببینید من با علی چگونه مناجات میکنم. من بله، چنان این دوتا دور هم میچرخیدن، خدا و علی، که پیغمبر گفت الحق مع علی و علی مع الحق یدور حیث ما دار. خدا و علی دور هم میگردن. ز رنگ و بوی تو مفتونم ای گل، ز عشق روی تو مجنونم ای گل. یدور حیث ما دار، من عاشق ز عشقت بیقرارم، تو چون لیلی و من مجنونم ای گل. چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. چنان خدا علی رو میخواد و چنان علی خدا رو میخواد که پای هر عالم و حکیم و عارفی در فهم این دوتا خواسته والله لنگ بر فهمیدنش. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. جوونا 24-5 سالش بود که مسافری به نام ابو دردا از بیرون مدینه وارد مدینه شد. مدینه منطقه کشاورزیه، شب مدینه هم ظلمات، اون زمان که چراغی نبود. گو نزدیک شهر از میان نخلستانهای خورما صدایی که جیگر رو آتیش میزد میومد. از جهت صدا رفتم، نزدیک شدم، تاریک بود، جلو پا دیده نمی شد. دیدم اینو داره میگه که اگر قیامت این آیه رو در حق من بخونی، خطاب به فرشتگان، خذوه فقلوه، برین بگیرینش و به زنجیرهای قیامت ببندینش، ثم الجحیم صلوه، بندازینش تو جهنم که نمیخوام ببینمش. کی منو نجات میده؟ اونجا وکیلی، وزیری، رئیس جمهوری، پارتی، قبیلهی، قومی، پولی، کی منو نجات میده؟ بعدم سکوت محض. خدایا عجب آدم باحالی، ان من عقبت نیکوحال ترین عاشق من. کنار این درخت، اون درخت، بالاخره جنازه رو پیدا کردم، مرده، چوب خوش. گفتم حالا شاید یه نفسی داشته باشه. نشستم شونش رو تکون دادم، نه. خدای کیه این؟ یه خورده چشمم عادت کرد، دیدم علیه. چجوری این خبر رو به زهرا بدم؟ ولی بالاخره باید بگم که بیان جنازه‌ش رو ببرم. اومدم، حال چجوری در بزنم؟ ما حق نداریم خواب و بیدار بکنیم. ساعت 2:30 شب، دیدم صدای گریه زهرام داریم. خواب؟ کدوم خواب؟ خواب که به جای اونا ما میخوابیم. خواب، لعنت بر خواب، لعنت بر خواب عقل، لعنت بر خواب قلب، لعنت بر خواب یک ملت. خواب. خب زهرام که بیداره، در زدم، خودش اومد پشت در. گفتم منو ببخشید، معذور بدارید، خبر ناگواری براتون آوردم، علی از دنیا رفته. گریه کرد فاطمه، گفت نگران علی نباش، شبی چند بار این حال به علی دست، علی از قیامت میترس، علی میترس. عجب دختران و جوانان شجاعی داریم تو این ایران، تو خیابونا و پارکا و کاباره ها و قهوه خونه ها که یه ذره از قیامت نمیترسن. باریکلا به این شجاعت. اما علی از ترس قیامت میمیره. علی جان با ما حرف بزن، علی جان خودت از خودت برای ما بگو، ما که نمیفهمیم تو رو. یه گوشی بدین به صداش امشب، شب جمعه است، صداش میاد، چون این صدا نابود شدنی نیست. الهی و ربی الهی و ربی و سیدی و مولا و مالک یوم الدین یا من بیده نصیتی یا علی من هم به ذری و مسیمتی یا خبیرن به فقری و فاقتی یا رب کنار این بدنهای پاره پاره اجازه نمیدم دست نامحرمی به حرم پیغمبر برسه. تمام عوامل تو بگو برگردم، خودم این زن و بچه رو سوار میکنم. انقدر کلامش اثر گذاشت که وحشت کردن نشیر، همه برگشتن. خواهرش ام کلثوم و صدا زد، با هم دیگه شطورا رو خوابوندن زیر بغل زنان داغ دیده رو گرفتن، همه رو سوار کردن. یقینی بهتون بگم، نشونم دادن، تجربم ثابت کرده، گریه بر زینب مرگ و آسان میکنه. اگه دلتون میخواد راحت از دنیا بری، برای زینب گریه کنید.
میان دامن هر خانومی یه بچه یه کوچیکی رو نشوندن، آخه بچه ها همش گریه میکردن، همش میگفتن بابا کو، عمو کجا، برادرمون اکبر کجا. همه بچه هارم سوار کرد، حالا خودش مونده و خو ام کلثوم، بزرگتره حرفشو گوش میدن، در مقابلش مقاومت نمی کنن. خواهر بیا زیر بغل تورم بگیرم، سوار شو، به ام کلثومم کمک داد سوارش کرد، حالا خودش مونده، خودش مونده. لشگر دارن نگاه میکنن، زن و بچه دارن نگاه میکنن، شطور خوابیدشم بلنده، خانوما رو باید کمک بدن سوار بشن. دیدن سکوت کامل کرد، تو فکر رفت، فکرشم این بود 6 ماه قبل مدینه وقتی میخواستم سوار بشم، اکبر برام رکاب گره، عباس اومد یه طرف، حسین اومد یه طرف، سجان و سجان. به جای این که به زحمت سوار شه، دیدن با شتاب دوید اومد میان گودال قتلگاه، گلوی بریده رو بغل گرفت، به خودت قسم دلم نمیخواد برم حسین، دارن ما رو میبرن حسین جان. میخوام خداحافظی کنم، صورت تو بیار ببوسم، عزیز دلم سر تو که بالای نیزه زدم، بدن تو ببوسم که جای درستی نداره، گلوی بریده رو یه مقدار از رو زمین آورد بالا، خم شد لبا رو روی گلوی Thank you.
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا أرحم